أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بحث ما رسيد بأون بيان سيدنا الأستاذ في بعد الإيراد برشيخ شیخ فرمود اساسا با این که این ادله موضوعاتشون صدق بر مقلب نمی کنه. مثلا دلیل من جا عنده النبر که در موضوع آیه نبره، قام عنده الخبر، یا مثلا کان علی یقین فشد، تو مکلب نه خبری بهش رسیده نه یقین سابق و شک لاحقی داره. آیا دل موضوعاتی که دلیل مثلا حجیت خبر یا دلیل استصحاب و اینها موضوعاتی دارن، این موضوعات صادق بر مقلد نیست. از می شود پس وقت چجور مشکل اشتار میکنه برای او، و در حالتی که مثلا در باب استصحاب، حالا در امارات که مسئلهش آسون، اما در باب اصول عملیه بعد از انطباق موضوع کان علی یقین فشد فلیمز علی یقینه، خود میدونیم که در باب اصول عملیه اینا وظایف عملیه هستن برای خود شاد. یعنی کی مأموره که این به این انجام این وظیفه عملیه؟ همون کسی که کان علی یقین و شک. خب حالا این مقلدی که وظیفه عملیش استصحابه، ایمان اونو خود یقین و شک داره، اون کسی که یقین و شک داره که مشتهده، خود این وظیفه عملی نداره. مثلا میخواد در احکام حیض فرض کنید اجتهاد بکنه، خب یقین و پیش و سابق و شک لاحق هم داره، و چطور بنای عملی انجام بده، وظایف عملی انجام بده آقای مشتهد؟ پس اون کسی که موضوع در بارش محققه، وظیفه عملی نمیتونه اجرا کنه و مجری نیست. و اون کسی که مجری وظیفه عملی است، این موضوع از شک و یقین سابق و شک لاحق و یا اون عناوینی که در حجیت قبل واحد هست، اینا برش صادق است. خب این در باب امارات اینا که امر سهل، بحثی هم داره دیلاره، مثلا اونجا امر سهل، اما اون چی که ما مشکل بزرگ داریم در زم اصول عملی است. خب حالا این اصول عملیه شیخ فرمود که مجتهد نیابت میکنه در مقلد، پس مجتهد که و تعلیم تکلیف میکنه به نیابت از مقلد یقین سابق داره، نیابتن عن المقلد شک لاحق داره، نیابتن عن المقلد و استصحاب جاری میکنه نیابتن عن المقلد دیگه. اینجا به صورت نیابت که هست از مقلد مسئله حل میشه. پس یقین و شک مال مقلده، وظیفه عملی هم مال مقلده که مترتب میشه بر این یقین و شک. مجتهد در شناسایی اینها نیابت میکنه، این یقینش به منزله یقین اوست، شکش به منزله شک مقلده نیابتن. خب وقتی که نوبت به وظیفه عملی رسید ابلاغ میکنه به مقلد که حالا شما باید کار بکنید، یعنی که هم من نیابتن از طرف شما همه مقدمات انجام دادم، هم نوبت رسیده به عمل شما اینطور عمل بکنید. این فرمایش شیخه که خب بدعای خویی هم فرمودن که این لا دلیل علی هذه النیابه، ما چه دلیلی داریم؟ و چون که اون چی که در ادله آمده این است که این عناوین محقق بشون در حق خود مکلف، کان علی یقین فشد. حالا بخواد یکی از دیگه نایبه او وقت چه کار کنه؟ بنای عملی بگذارد و بر استطحال حال سابق. اما حالا یه کس دیگه به جای او یقین شخصی پیدا بکنه، خب احتیاج به دلیل داره و لا دلیل علی هذه النیابه. این ایراد محقق خویی بشه. مر محقق خویی در صدد حل مشکل برآمد با بیان خودشون، که بیان خودشون به نظر ما مواجه با بنبسته. خب از حالا در باب استفهام، یعنی ایشون فرمودن اینطور حلش میکنیم که وقتی مقلد مثلا فرض فرمود که الان نمیدونه که آب متغیر که زاد تغیره عن قبل نفسه، مثالی که داریم، آیا این پاکه یا نه؟ قصادی اوست که متغیر بود یقینا نجس، امروز که زال تغیره نمیدونه پاکه یا نجس، طبق دلیل استفهام باید استفهام. حالا خود مقلد خب غافل هیچ، یعنی تو فکر این که دیروز چه بوده امروز که هست و اینا نیست، هرچند با آدم غافل نه یقینی داره و نه شک. خب اما مجتهد چی؟ مجتهد غافل نیست، ملتفت، یقین سابق داره، شک لاحق هم داره، اما نمیگه دیروز این آب برای من نجس بود. حالا برای مقلد فایده نداره، میگه دیروز یقین دارم که دیروز این آب برای مقلدم نجس بود چون متغیر بود، و امروز که زال تغییر شک دارم که این آب برای اون مقلد باکه یا نجس. خب حالا اینجا یقین و شک دیگه یقین و شک خودش، اما نجاست مال نجاست، عدم نجاست مال مقلد، اما یقین و شک دیگه یقین و شک خودش. خب ولی یه چیزی بالوجدان هست که انسان یقین دارد به این که ای آب برای مقلدین نجس بوده دیروز تا زمانی که متغیر بود، امروز هم که دیگه تغییرش زائل شده هم شک داره که برای اونا نجسه یا پاکه. خب اون وقت میگه که من چون یقین داشتم و شک داشتم استفهام میکنم به اعتبار یقین و شک خودم، پس استفهام میکنم بقای نجاست را برای مقلدین، چون هم یقین سابق بهش داشتم شکل لاحق هم درش دارم، پس بنا میگذارم من این که این آب برای مقلدین من نجس و استفهام. خب حالا ایش اینجا بعد میفرماید که خب این اصلا اینجا خب کسو که مشتهد استفهام خودش جاری کرد، اونم از بابت یقین و شک خودش. خب اون وقت میفرماید که ادله رجوع جاهل به عالم ادله تقلید اینجا رو میگه، اینکه ادله تقلید گفته که هر جاهلی به عالم رجوع کنه. فرض این است که آقای مقلد شک داره، جاهله، نمیدونه یا پاکه یا نجسه، خب جاهل براخره رجوع میکند به اون مجتهد، مجتهد از طریق استصحاب فهمیده که این آب نجس هست برای مقلد، خب فهمیده بالاخره استصحاب کرد و بنا رو گذاشت بر این که آب برای مقلد نجسه، پس با کمک استصحاب عالم شد، عالم شد به نجاست، به نجاست ظاهری است، نجاست استصحابی خود یه نجاست ظاهری است، ولی مشکل علم به این پیدا کرد، علم تعبدی به کمک استصحاب. میفرماید که دیگه صرف میکند برش که این عالمه، فرضی که مقلدم جاهله، جاهل به عالم رجوع میکنه، چه جور عالمی؟ حالا هر چه عالم به علم وجدانی، چه عالم به علم تعبدی، فرق نمیکنه، هر چه جاهل باید به هر عالمی میتونه رجوع کنه، چه عالم به علم وجدانی باشد یا عالم به علم تعبدی باشد. اینجا یا آقای مشکل عالم به علم تعبدی باشد چه کاری، پس مقلد بهش رجوع میکنه و از علمش استفاده میکنه و میگه فهازن ما نجسون لی، اینطور خب ایشو درست عرض میشود که ما به ذهنمون رسید که استصحاب نجاست آب برای اون مقلد، این عرض کنم به خدمت با ساعت شما استصحاب، چون که این اصول عملی خب وظائف عملیه ای هستن برای کی؟ برای خود شاکی که مجری اصله، یعنی همونی که اصل عملی جاری میکنی، اصل عملی باید وظیفه عملی باشه برای خودش. حالا اینجا فرض اینه که مشتهده، حالا هست هر کی که شاکه و اصل عملی داری میکنی، اصل عملی وظیفه عملیت برای کی؟ برای خود او. حالا فرقی نه که این نتیجه ای که از آب در آمده چیه؟ نتیجه نهایی این است که این آب نتیجه برای مقلد. خب این چه فایده عملی داره برای این آقا؟ اگر یک فایده عملی داشت در حد همون فایده عملی داره میشه، مثل مثالی که انسان استصحاب میکنه و با استصحاب ثابت میکنه ملکیت شخص دیگری را نسبت به مالی به خاطر اینکه اون آقا اذن در تصرف داده، اون وقت نتیجه عملی برای ما چه داره؟ اینه که میگیم بعد از آنی که ملکیت اون رو با استصحاب ثابت کردیم یترتب علیه جواز تصرف ما در این ما، به اعتبار اینکه اذن داده، صاحبش اذن داده، رضایتی صاحبش بود، مالکش بود و به ما هم اذن در تصرف داد، فیحل لنا التصرف. پس بنابر این و الا حالا یه اصلی که ما جاری کردیم صاحب ملکیت برای خود اون شخصی دیگه ثابت میشه ملکیت مطلقا؟ نه، ثابت میشه و در حدی که منشأ اثر عملی باشد برای ما، یعنی در همین حدی که حلیت تصرف رو برای ما درست کنه. یه استصحاب ملک میتونیم جاری. فرض این است که ما در ما نحن فی قوم، که چیزی بحثمون سر این نیست، بحثمون سر اینه که این میخواد نجاست رو آب را برای او آقا با این استصحاب ثابت بکنه، خودش هم هیچ کاری دیگه بهش نداره، برای او میخواد ثابتش بکنه. و بعد چه بشه؟ وقتی که ثابت شد میخواد این بشود که مصداق عالم بشود، از با این استصحاب این آقای مشهد عالم شد و انهاز الما نجسون لزید، و وقت زید به عنوان مقلد که جاهل به نجاست آب رجوع میکند جاهل به کی؟ به عالم. خب چی شد؟ اینجا یه عالم بودنی که از ناحیه استصحاب یه آدم بیه صدق عالمه به علم تعبدی برش میکنه، یه خب واسطه عقلیه، این دیگه واسطه توجه فرمودید. پس بنابراین اینجا یک واسطه عقلی ما داریم، ترتب حجیت فتوای این شخص برای او مترتب بر صدق عالمیت، اما صدق عالمیت از آثار تعبدیه است، یعنی از آثار جعلیه است که مترتبش یا صدق عالم بودن اثر تعبدی نیست، اثر جعلی نیست. ما در اصول عملیه چه میخواهیم؟ برای خود همین آدم، درسته که اصل نجاست یک امر جعلیه، اما این نجاست از اینکه جعلی مال زید است، مال کسی دیگه است، مال خودش نیست، مجوز استصحاب برای خودش نیست، مگر اینکه ثمره تعبدی جعلی داشته باشه برای کی؟ برای خودش. حالا اینجا ما چه داریم؟ اینجا داریم اینه که فقط صدق عالمیته، صدق استصحاب جاری کرد دیگه عالم میشه، عالم که چون اون وقت فتوا حجت میشه برای دیگه. خب قبول کن حجیت فتوا اثر شرعی، اما یه حجیت فتوا موضوعش چیه؟ صدق عالمیته، یعنی این آدم باید عالم باشه تا فتواش حجت بشه. صدق عالمیت بعد از جریان استصحاب آیا اثر تعبدیه برای استصحاب یا اثر واقعیه؟ و معلوم که اثر تعبدی، اثر تعبدی یعنی که در لسان دلیل کبرا قرار بگیره، کبرا قرار بگیره. مثلا ما استصحاب خمریت میکنیم، استصحاب خمریت تا استصحاب یه موضوعیه، خب چطور برای چه استصحابش میکنیم؟ به واسطه این که در دلیل آمده کل خمرن حرام، کل خمرن نجسه، یعنی اثر جعلی داره، اثر تعبدی داره، تجو فرمودید که بعد استصحاب خمریت میکنیم به لحاظ چه؟ به لحاظ ترتیب اون اثر جعلیش که همون حرمتی باشه که شارع جعل کرده که حکم شرعیه. همیشه در اصول عملی در هر موضوعی یا چیزی ما جاری میکنیم اگر حکم شرعی برای خودمون که دیگه چیزی نمیکنیم، مثل استصحاب وجوب صلات جمعه میکنیم برای خود، استصحاب نمیدونم یه حرمت یه چیزی میکنیم برای خود، دیگه مشکلی نداره، دنبال چیزی نیست، تو خود حکم شرعی، اما حکم شرعی برای کی؟ برای خودمون، نه برای کس دیگه. ای برای کس دیگه است باید ثمره شرعیه، یعنی عنوان حکم شرعی برای خودمون داشته باشه. خب اینجا نداره، اینجا استصحاب نجاستی که کردیم برای خودمون نیست، برای غیره، فایده نداره. پس وقتی میایم به سراغ ثمره برای خودمون، میبینیم ثمره واسطه میخواد، چون ثمرهش حجیت فتوای ماست. حجیت فتوای ما درسته یه ثمره به اصطلاح خب این حجیت از احکام وضعیه از احکام وضعیه شرعیت از این که شارع باید جعلش کنه، چون این حجیت حجیت ذاتی که نیست، حجیت جعلی است، عیبی نداره، این حجیت خوبه، اما به شرطی که واسطه عقلی نداشته باشه. اینجا واسطه عقلی داره، چه بونه واسطه عقلی؟ صدق عالمیه، استصحاب را جاری میکنه که پس به این وسیله من عالم بشم، خواست عالم بشم که به واسطه عالمیتم فتوام حجت بشه. پس اثر تعبدی شرعی که داریم مترتب بر صدق عالمیه است. صدق عالمیت اثر شرعی تعبد جعلی نیست، از احکام شرعی نیست، امور واقعیه. پس این به منبس میخوره و واضح هم هست. پس این به درد نخور. پس چطوری ما اینو درست کنیم؟ ما اینجا عرض کنم به نظر میاد که همون چیزی که مرحوم چیز فرمودن حاشیه محمد حسین اصفهانی در حاشیه نهایت و درایشون چیز خوبی اینجا عرض میشود. بله تعلیقه اداره ایشون قوله مد ذله تعلیقه است بر عبارت آخر متعلق به او به مقلدی. بعد اینجا یک بحث مفصلی داره تا آخرش اینطور درستش میکنه. میفرماید که اشکال رو که مفصل بیان میکنه. بله بعد از بیان اشکال بله اینجا میفرماید و یندفع الاشکال، اشکال را بعد از آنکه تحلیل کرد جواب اشکال را، حالا دیگه ما همین جواب اشکال آش محمد حسین را قبول کردیم. میفرماید و یندفع، یعنی یندفع همین اشکال معروف، اشکال معروف که این اصول عملیه مال وظایف عملیه مقلد هست، در حالی که موضوعاتشون مقلد دون یقین و شک و اینا باشه نداره، مشتهد داره، این هم اشکالی که توضیح دادیم. که فرمد و یم دفع به ما ذکرنا و فی مباحث الاجتهاد و التقلید من ان ادلت الافتاء و الاستفتاء یوجب تنزیل المشتهد منزلت المقلد فیکون مجیء الخبر الیه به منزلت مجیء الخبر الی مقلده و یقینه و شکه، یعنی یقین و شک مجتهد، به منزلت یقین مقلده و شکه فالمجتهد و المخاطب عنوانان و المقلد و المخاطب لبان لئلا لکان تجویز الافتاء و الاستفتاء لغوا. می فرماید اینو به دلالت اقتضا می فهمیم از عمومات عمومات جواز استفتاء، حجیت فتوا، حجیت فتوای مشکل برای مقلد. خب این همچه عمومات خود داریم، قدلی داریم، حداقل اجماع ما داریم، فعلا در مذهب شیعه مسلما اجماعی این مطلب که مقلد می تونه مشکل رجوع بکنه. خب حالا این ادله اگر بنا شد در قسمت اصول عملیه مجتهد نائب نباشد از مقلد، خب وقت پس دیگه اشهاد نمیتونه بکنه، یعنی دیگه اشهاد باطل میشه. و حیث این که این ادله عمومات دارن بر صحت این کار، اون وقت به دلالت اقتضا میفهمیم پس لابد مجتهد نیابتی داده شده به مجتهد از طرف مقلد که مجتهد حق داره به کاله نیابت بکنه، نیابتاً از طرف او این کارها رو انجام بده. که چرا اگر که این نیابت در کار نباشه خلاص ما اجتهادی باطل باشه در مورد اصول عملیه. و حالا اون که ادله صحت افتاء و استفتاء عمومات حجیت فتوای مجتهد در حق مقلد که همه موارد را گرفتن دلالت دارن بر صحت، صحتش متوقف بر چه؟ بر این نیابت، صحت نیابت. اگر نیابت باطل باشد لازم میاد این افتا و استفتا باطل باشه. حالا که اون ادله به عموماتشون اقتضای صحت کردن، مثلا تو مثل چه؟ مثلا فرض کنین مثل افعل القریه، خب افعل القریه گفته شده به دلالت اقتضا میفهمین مراد اهل القریه، تو سآل از خود قریه معنا نداره. خیلی جا این دلالت اقتضا دلالت اقتضا یعنی دلالت یه دلیلی که توقف داره، صدقش یا صحتش توقف داره بر یه مطلبی. حالا یه آدم حکیمی، عاقلی، امام معصومی این هر راهی فرمایش رو کرده، خب معلومه که اونی کم هست. چرا؟ چون صحت و صدق این یا صحتش یا صدق این جمله متوقف بر وجود اون مطلب. توجه فرمودید؟ کشف میکنیم وجود اون را. ادله عامه آمدن گفتن استفتا و استفتا کام در همه دا صحیح. خب و بعضی از ما این شطور عملیه. اگر این نیابت مشهد از مقلد در این قضایی ها درست نباشه، خب یه افتا و استفتا تو که بیان کردیم باطل باید باشه. و الان که ادله چه گفتن؟ گفتن صحیحه. پس کشف میکند که مشهد نائبان عن المقلد همونطوری که شیخ برکنه به دلالت الاقتضا. خب حالا این بحثی که تمام شد پرونده شد بس که بودتون سر بحث دیگه. نه بر شارع بهش نیابت داده، نه نیابت ولایتن بر همه بر عموم مردم شارع مشتهر را نائب کرده از مقلد. نیابت ولایی از طرف خدا از شبت. این بحث هم دیگه تمام و پروندهش وقت رو شد. پس این اشکال میشکاره و جواب میده فرمایش که شیخ اول فرمود درسته. ایرادی که آیه آخاش خویی گرفت و جوابی داد، این جواب را ما رد کردیم، برگشتیم به فرمایش شیخ با بیانی که در نهایت درایه مرحوم آیه اش مرحوم شیخ فرمود
درسته.
دلیل داریم بله لغویه لزوم لغویت و لذا دلالت اقتضایی حاصل میشه. خب برای خودش حجت میشه، برای او حجت نمیشه. خب میخوایم کاری بکنیم که برای او حجت بشه. بله برای خودش حجت. اگه وقتی خودش حارس رو برای خودش حجت که عمل بکنه. یه دعایی بفرمایید. باشه یه لعقل برای خودش عمل بکنه این مسائل را. حالا پول نداره برحس. مناسک نیسته نیسته یا نیسته. خودش نمیخواد برحس. تو مستفیق نیست. منویسه یا ننویسه؟ از می شود محضر شد و این بحث ماست. حالا رفتیم سر بحث دیگه و اون راجع به این است که شیخ یه مطالب دیگه مطلب دیگه فرموده که ندیدم بقیه متعرض بشن، دیگه ولش کردن. اما شیخ مده یعنی آخون مثلا در کفایه متعرض نشد هر شبه و بسیار دیگه که ملاحظه کردیم متعرض شد، لیکن شیخ متعرض شد و اون من باب مقدمه برای تألیف کتاب در خصوص اصول حصر اصول عملی است. سه اصول عملی را چی هم چهارتا هستن؟ استصحاب و تقریر و براعت و احتیاط. یا به بیان دیگه استصحاب و براعت و تقریر و احتیاط. دو تا بیان هم که تقریر در اینا جا به جا شده. اتفاق برمونیم در تقدیم که آیا براعت جلو بیفته نسبت به تقییر یا تقییر جلو بیفته نسبت به براعت. دو بیان هست. یه بحث این هست که آیا خب حالا مثلا ما یقین داریم که یه اصول عملی دیگری داریم، مثلا اصالت الحلم از اصول عملی، اصالت الطهاره یقینا وجود داره و از اصول عملی، و چرا خبری از اونا نیست؟ برای اینکه اونها مربوط به شأن علم اصول نیسته. شأن علم اصول افتراد در جمعی عربابه اینا باید که اصل عملی هستن، اما جایگاه بحثشون در علم اصول نیست. چکه اصالت تهاره اقتصاص داره به باب تهارت و نجاست، اصالت الحلم اقتصاص داره به باب حلیت و حرمت. در اینکه اون چهار تهاره که گفتیم اونا عام هست، استصحاب، تخییر، براعت، احتیاط، اختصاص به هیچ بابی از ابواب ندارن و قابل اعتراض در همه ابواب. ابواب فقیه. یک بحث هست در این که عرض شود آیا اینا حصرشون عقلیه یا استقرائیه. او جواب این هست قطعا و یقینا حصر عقلی نیست، حصر استقرائیه. استقرائیه یعنی که ما بررسی کردیم دیم که شارع میتونست انواع و اقسام و اصول دیگری هم جعل بکنه. اینطور که استصحاب رو جعل کرده میتوانسته اصول دیگری هم جعل بکنه و نکرده. پس بر حسب استقرایی که ما داریم منحصر شده در این چهارتا، در حالی که ممکن بوده وجود اصول دیگری، پس حسر عقلی نیست. این هم یه چیز واضحی، برای اینکه بالاتر از این قائل هم داریم. مثلا فرض کنید ما قائل داریم به قاعده مقتضی مانع. قاعده مقتضی مانع اگر حجت باشه قام یه چیزی مثل استثناء که مجعول شرعیه، که به صلاحی اصل عملیه. کمی محکول یکتر یزی هم مثلا هر چون باید مستقیم سر ماشی میانی نه باشی هر شود به خدمت شما نه حل شد میشه. بله عرض میشود عنایت کنین. مثلا قاعده مقتضی مانع و یه قاعده ای که اگر حجت باشه در جمعی احکام فقهیه قابل استفاده است. خب بعضی هم بهش قائل هست، مثل مرحوم بله محقق بهبهانی رضوان الله علیه قائل بود، اساتیدش قائل بودن. پس اینکه بگویم عقلی نه، قطعا عقلی نیست و حتی استقرایی هم نیست، ولی اینکه بعضی از افاضل و اعلام قائل به حجیت چیزهای دیگری هم بودن. یا مثلا قاعده یقین، قاعده یقین احتمالا هم قائل داشته باشه که بهش میگن شک ساری، در مقابل استفهام که بهش میگن شک ساری. قاعده یقین هم حرفش هست، بعضی هم قائل بود. پس بنابراین این که چیز دیگری نممکن حجت باشه و حد عقلی باشه اصلا از غلطی است. نه این که هم چه چیزی نیست، بلکه بوده هم اشخاصی از اعلام که قائل به غیر اینا هم بودن. حالا بیم دو کلم بحث بکنم نبینیم دو تا مثال که دادیم یعنی چه. قاعده مقتضی و مانع چیه؟ قاعده مقتضی و مانع اینه که اینا آیون قائل بودن به این که وقتی انسان علم به مقتضی پیدا کرد برای یه چیزی و شک کرد که آیا اون چیز وجود پیدا کرد یا نه لعجل المانع، با اینکه مثلا مقتضیش دیگه تام و تمامه، اما احتمال میده و مانع پیدا نشد پس وجود پیدا کرد، احتمال میده که مانع وجود پیدا کرد پس اون چه به وجود نیامد به خاطر مانع. این بشینه وقت میگن شما وقتی علم به مقتضی پیدا کردید دیگه احتمال مانع دیگه اهمیت نده و به خاطر علم به وجود مقتضی بنا بگذار که مقتضا معلول وجود پیدا کرده. این بهش میگن قاعده مقتضی مانع و این آقایون قائلن بهش، بسیاری خوبونن، یعنی الان بسیار زیادی نبودن اما یه حلطه ما تدون دلی بودن که قائل بودن به قاعده مقتضی مانع. خب و یه قاعده ای که قابل تسریع در جمعی اقوام فقهیه مثل استثناء. خب هر شب خدمت شما، اما قاعده یقین چیه؟ قاعده یقین اینه که فرقش با استصحاب بگیم، استصحاب مثلا ما الان یقین داریم تجو فرمونیم به نجاست آب در روز شنبه، همین الان یقین داریم که روز شنبه آب نجس بود، همین الان هم شک داریم که روز یک شنبه آب پاک شد یا نشد، این جای استصحاب. این یقین سابق و شک لاحق یعنی یقین سابق هم یعنی وجود دارن، متیقن سابق و مشکوک لاحق که نجاست باشه، نجاست روز شنبه متیقن، نجاست روز یک شنبه مشکوک، که معنی استثناء، جای استثناء. قاعده یقین نیست، این تقدم و تأخر برمیگرده به خود صفت یقین و شک. یعنی چه؟ یعنی نسبت به نجاست آب مثلا در روز چهارشنبه، امروز که روز پنجشنبه یقین کردم به این که در روز چهارشنبه یاد نجس بود، روز پنجشنبه. روز جمعه یقینم تبدیل شد به شک، خود یقینم تبدیل شد به شک نسبت به چه؟ نسبت به همون نجاست روز چهارشنبه، همون نجاست روز چهارشنبه ای که روز پنجشنبه بهش یقین داشتم، روز جمعه یقینم تبدیل شد به شک. پس اینجا خود صفت یقین و شک هم که جا به جا میشن، یعنی اول یقین دارم بعد همون یقین هم تبدیل میشه به شک، اما موضوع واحدیست که همون فرض کنید نجاست یوم الاربعا باشه. توجه فرمودی. این جای قاعده یقینی دیگه ربطی به استصحاب نداره. بشم میگن شک ساری، شک ساری در مقابل استصحاب که اون شک باری. نهید استصحاب اینطور بود که یقین دارم همین الان که روز پنجشنبه این آب نجس کن، و شک دارم که روز جمعه نجاستش باقی مون یا نمون. اینجای استصحابه. اما قاعده یقین چه؟ قاعده یقین میگه که به اصطلاح اون متعلق این که حساب بکن، مثلا نجاست فرد روز چهارشنبه، روز پنجشنبه یقین رو به این نجاست روز چهارشنبه داشتن، روز جمعه همین یقین هم متزلزل شد و تبدیل شد به شک نسبت به همون نجاست روز چهارشنبه. روز چهارشنبه نجاست عوض نشد، اول تا آخر راجع به روز چهارشنبه نجاست، اما روز پنجشنبه بهش یقین داشته، روز جمعه یقینم تبدیل به شک شد. این جای قاعده یقینه که بعضی هم بهش قائل شدن، گفتن شما به یقین که در روز پنجشنبه در روز جمعه به این تزلزل تو شکت اعتنایی نکنی و اسبازه، و به همون یقین که پنجشنبه داشتین ابقاش کن در روز جمعه و به این یقین عمل بکن، ولو الان تبدیل به شک شده. این اسمش چیه؟ اسمش قاعده یقینی دیگه، استصحاب نیست. غرض از بیان این مطالب چه بود؟ این بود میخواست بود حس عقلی نیست بلکه استقراریه، بلکه بود استقراریه اینطوری هم هست که یه عده مخالف هم هستن، اونایی که قاعده مقتضیمانه میگن اونش قاعده یقینی. استصحاب قهقرایی، استصحاب قهقرایی هم خوبی ها استصحابیه، غیر از استصحابی که ما میخونیم. استصحابی که ما میخونیم چیه؟ اینی که یقین سابق و شک لاحق، اینه که الان ما میخونیم استصحاب رو داری میدونیمش. اما استصحاب قهقرایی که چیه؟ اینه که عکس باشه، یعنی شک سابق و یقین لاحق بشه جای استصحاب قهقرایی. خب همین اصل عملی همین اصلیه که بالاخره یه جایی هم جاری میشه به بنای عقلا. پس بنابراین این که ما بگوییم اینجا حصری داریم که اصلا یه حرفا نیست، اصلا ما با آدم عمل کنیم.